پس از سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان جمعه در اسلام آباد ملاقات کردند و آمادگی ترکیه برای آغاز عملیات علیه نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهایی که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار هستند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. بیش از 40 تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت‌ها در عراق شد و فعالان هندی و سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. ده‌ها تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که دو روز قبل از طرف طالبان مسلح گروگان گرفته شده بودند، از قریهشان و به سبب نامعلومی برده شده بودند، با پدرمیانی بزرگان قومی ولسوالی مذکور دوباره رها شدند و به خانه هایشان برگشتند.
آقای نوری گفت دلیل این گروگانگیری تا کنون روشن نیست. قل اردوی 207 پامیر میگوید ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از حضور شورشیان طالبان که از ولایت کندوز وارد این ولسوالی شده بودند به گونه کامل پاکسازی شده است. در خبرنامه شام دیروز این قل اردو گفته شده که دشمن در عملیات مشترک نیروهای افغان و نیروهای دفاعی و امنیتی به شدت کوبیده شده. وزارت دفاع افغانستان نیز جمعه از پاکسازی ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار خبر داد. سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت ها در عراق شده است. در جریان راهپیمایی های ضد حکومت نزدیک 100 تن عمدتاً معترضان کشته شدند. یانین هنیس پلاسکارت، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای عراق، دیروز در حساب تویتر خود نوشت که کشته و زخمی شدن افراد تکان دهنده است و باید متوقف شود. معترضان در اول اکتبر به سرک های بغداد برآمدند. سپس دامنه اعتراضها به شهرهای جنوبی، عمدتاً شیعه نشین، نیز گسترش یافت. معترضان از مشکلات چون فساد، بیکاری، ارزان شدن خدمات عامه، قطع مداوم انرژی برق و کمبود آب شکایت دارند. فعالان هندی و سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. کریس وان هولین، سناتور دموکرات که در ترکیب هیئت کانگرس سرگرم دیدار از هند است، و سندی پاندی، یک فعال امور آموزش، دیروز گفتند که دهلی نو به آنها اجازه نداد تا به کشمیر بروند. هولین به خبرنگاران در دهلی نو گفت قصد داشت برای ارزیابی اوضاع به این منطقه برود، اما اجازه نیافت. او افزوده است که ایالات متحده وضعیت بشری در کشمیر را از نزدیک نظارت می کند. مقام‌های آمریکایی از هند به خاطر وضع محدودیت‌ها بالای باشنده‌های منطقه کشمیر انتقاد کرده و خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها شدند. پاندی نیز در یک نشست خبری در دهلی نو گفته است که او و دیگر فعالان برای اجرای مأموریت حقیقت‌یاب به منطقه می رفتند، اما اجازه نیافتند از میدان هوایی شهر سرینگر، مرکز کشمیر، بیرون شوند. بعد دنبال لغو ماده 370 قانون اساسی هند و برداشته شدن وضعیت خاص کشمیر هند در 5 آگست اعتراض‌ها آغاز و سپس محدودیت‌ها وضع شد. بر بنیاد وضعیت خاص تنها باشنده‌های جموع و کشمیر می‌توانستند در این منطقه جایداد بخرند و وظیفه دولتی داشته باشند. نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار دادند که اگر ترکیه حمله های هوایی و زمینی را در شمال شرق سوریه اجرا کند، با جنگ تمام عیار روبرو خواهد شد. این هشدار پس از سخنان دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته است.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimat.
ما برای عملیات آمادگی گرفته ایم. ما طرح عملیات را تکمیل کرده ایم و دستور لازم هم داده ایم. اردوغان افزود به زودی حمله های هوایی و زمینی را بر ساحه تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق دریای فرات آغاز خواهند کرد. ایالات متحده از این نیروها پشتیبانی می کند. و کوریای شمالی و ایالات متحده در مورد مذاکراتشان در باره برنامه هسته‌ای پیونگیانگ توضیحات متفاوت دادند. کیم یونگیل رئیس مذاکره کننده کوریای شمالی گفته است مذاکرات روز شنبه در استاکهلم پایتخت سویدن کاملا متوقف شد. او دیروز افزود دلیل متوقف شدن مذاکرات آن است که آمریکا موقف و نیت قبلی خود را تغییر نداده. اما مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته تبصره کوریای شمالی بازتاب دهنده محتوا و روحیه مذاکرات خوبی که انجام شده نیست. مذاکرات شنبه نخستین دیدار رسمی و کاری مذاکره کننده های دو کشور پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی است. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه بعد دنبال سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان، نماینده های دو طرف باز هم در قطر نه این بار در پاکستان ملاقات کردند.
عرف دیپلماتیک است که از طریق میانجی های سوم یا از پشتیبانی یکی از طرف ها میتونن با گفتگو و مذاکرات خود ادامه بدن.
ناامنی ها در هرات، مکاتب مسدود و شاگردان هم محروم از حق آموزش.
تقریبا 30 مکتب در سطح ولایت هرات بسته که هم برای مردم ولایت هرات نگران کننده که اولاد آنها از اون نعمت درس خوندن محرومه.
مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik.
رئیس جمهور ترکیه از آمادگی کشورش برای آغاز عملیات علیه کردها در سوریه خبر داد. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. با وصف سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان جمعه در پاکستان ملاقات کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس این ملاقات در اسلام آباد صورت گرفت. پیش از این خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو منبع از ملاقات روز پنجشنبه طالبان و خلیلزاد خبر داده بود. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
نمایندگان طالبان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در پایتخت پاکستان اسلام آباد دیدن کردند. نظر به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و سخنگویان طالبان از سخن گفتن در این مورد خودداری کردند، ولی یک تعداد از سران طالبان این ملاقات را که روز جمعه صورت گرفته و اول خبرگزاری رویترز در مورد آن معلومات داده بود تایید کردند. دو عضو هیئت طالبان که به خاطر حساس بودن موضوع نخواستند نامشان ذکر شود، به نیویورک تایمز گفتند که صحبت ها بین دو طرف غیر رسمی بود و شاید نمایانگر این نباشد که به زودی دوباره مذاکرات صلح شروع می شود. روزنامه نیویورک تایمز سخنان یک مقام سابق طالبان سید اکبر آقا را نیز اقتباس آورده است که می گوید در جریان این ملاقات قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال اسکات میلر هم در اسلام آباد بود، ولی به گفته او این معلوم نیست که جنرال میلر هم در این ملاقات سهم داشت یا خیر. سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال سونی لگت از صحبت کردن در مورد سفر جنرال میلر به پاکستان خودداری کرده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد از روز چهارشنبه به این سو در اسلام آباد است و در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستان صحبت می کند. در پهلوی طالبان که خواهان از سرگیری مذاکرات صلح با آمریکا می باشند، حکومت پاکستان هم از واشنگتن خواسته است که مذاکرات صلح با طالبان را از سر بگیرد. تا قبل از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه گذشته مذاکرات با طالبان در قطر را متوقف بسازد، آقای خلیلزاد 9 دور مذاکرات با آنها داشت و روزهای اخیر به یک توافق هم نزدیک شده بود. 4 موضوع اصلی این مسوده از خروج تدریجی قوای آمریکا از افغانستان، ضمانت این که دیگر از خاک افغانستان تهدیدی به آمریکا و متحدان آن صورت نمی‌گیرد، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس عبارت بودند. هرچند رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با طالبان را لغو کرده است، اما چنین معلوم می شود که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از تلاشات دست نکشیده و هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. به نظر بعضی تحلیلگران ملاقات‌های خلیلزاد نشان می‌دهد که دروازه‌های مذاکرات صلح هنوز کاملاً بسته نشدند. ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و حقوقی در این مورد می‌گوید:
هر وقتی که مذاکرات صلح بین دو طرف متخاصم آغاز بشه و این تا زمان دوام میکنه که یکی از طرف ها او را قطع میکنه یا موافق با او نمیباشه، به هر علت که باشه، این معنای عزیزیست که هیچ وقت دیگه نمیتونه همین مذاکرات باز از سر گرفته شود، بلکه عرف دیپلماتیک است که یا از طریق میانجی های سوم یا از پشتیبانی یکی از طرف ها باز هم اینا میتونن رای صلح را باز در پیش گیرد و با گفتگو و مذاکرات خود ادامه بدن.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که آقای خلیلزاد در اسلام آباد یک بار نه بلکه چندین بار با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر دیده است. مذاکرات قطر با طالبان بعد از آن از سوی رئیس جمهور آمریکا قطع شد که در نتیجه یک حمله طالبان در کابل 12 نفر به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شدند.
اما دیدگاه ها در کابل در پیوند به گفتگوهای صلح چیست؟ ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای صلح هنگام نتیجه خواهند داد که طالبان با حکومت افغانستان رو در رو بنشینند. او دیروز در یک نشست خبری گفت که بدون حضور حکومت افغانستان هر گونه مذاکرات بی نتیجه خواهد بود. فرشته ندا گزارش می‌دهد. با معذرت که مشکل فنی پیش آمد و حالا گزارش فرشته ندا آماده نشر است.
پیش از مذاکرات صلح باید طالبان از خشونت دست بکشند، آتش بس را بپذیرند و آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان شوند. این سخنان را ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه روز شنبه در یک نشست خبری بیان کرده گفت در مذاکرات صلح باید جمهوریت مسئول باشد.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا کشور ایالات متحده آمریکا استقبال میکنیم، اما در این حال برداشت ما ایست که صلح زمان نتیجه میته که طالبان حاضر باشند با حکومت افغانستان، با ملت افغانستان گفتگوهای مستقیم و رو در رو داشته باشند و در این حال آتش بس قبول کرده باز بیاین بر روی مذاکرات.
آقای زمان همچنان گفت در صورتی که رئیس جمهور دوباره به قدرت برسد، دیدگاه های مردم را در مورد صلح از طریق جرگه های مشورتی جمع‌آوری خواهد کرد. معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان گفت سفرهای طالبان به پاکستان و کشورهای دیگر به روند صلح کمک کردن نمی‌تواند، بلکه سبب افزایش تشدد خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردند که یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر روز پنجشنبه به اسلام آباد سفر کرد و با وزیر خارجه و دیگر مقامات پاکستانی ملاقات کرده است. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور سفرهای هیئت طالبان را سودمند ندانسته و در آخرین مورد از پاکستان انتقاد کرده که با میزبانی یک گروه ویرانکار تمام اصول و روابط میان دو کشور را از بین برده است. هرچند سبقت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هم پیش از این برخلاف گفته های سخنگوی رئیس جمهور گفته است احتمالاً این گفتگوها برای زمینه سازی مذاکرات میان آمریکا و طالبان مسلح باشد. سید خالد سادات آگاهی امور بین المللی میگوید که پاکستان تلاش دارد تا امریکا و طالبان یک بار دیگر گفتگوهای رو در رو را آغاز کنند.
پاکستان به عنوان بازیگری که در هر دو صلح و جنگ سودش را می‌بیند، تلاش می‌کند که طالبان و آمریکا را یک بار دیگر به گفتگوهای صلح بکشاند. پاکستان تلاش می‌کند از وضعیت موجود سود ببرد و از آمریکا امتیاز بگیرد.
این در حالی است که طالبان و آمریکا پس از 9 در گفتگوها در دوحه در اصول به یک تفاهم رسیده بودند، اما این گفتگوها در 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهور ترامپ در واکنش به یک حمله طالبان در کابل که در آن 12 تن به شمول یک نظامی آمریکایی کشته شدند متوقف شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. 9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. ناامنی ها در ولایت هرات مانع رفتن شماری از کودکان به مکتب شده. ولسوالی های شیندن، کشک کهنه، اوبی و گلران از ولسوالی های عمدتا ناامن هرات به حساب می آیند، جایی که گفته می شود شاگردان به مکتب رفته نمی توانند. شاپور صابر گزارش می دهد.
ناامنی ها در ولسوالی های هرات باعث محروم ماندن اطفال از رفتن به مکتب شده است. مقام های ملی هرات می گویند که 30 باب مکتب در ولسوالی های دوردست هرات مسدود است. تلاش ها برای متقاعد کردن طالبان مبنی بر ممانعت نکردن از روند آموزش در مناطق ناامن هرات با کمک بزرگان قومی جریان دارد. عبدالقیوم ریمی والی هرات روز شنبه در جریان تجلیل از روز معلم از گروه طالبان می خواهد که مانع تعلیم و تربیه در مکاتب نشوند.
ناامنی که وجود داره مسائلی است، بعض مکاتب بسته است، لیکن حتی در مناطقی که امنیت خراب است ما از طریق بزرگا و از مستفیدا کار فعالیت کردیم که جلوی تعلیم و تربیه را نگیرن دشمن و طالبا، که در بعضی احیان موفق بودیم در بعضی احیان موفق نبودیم. تلاش و کوشش ما است که همه مکاتب فعال.
در کنار محروم ماندن اطفال از تعلیم، جنگ و ناامنی ها نیز خسارات را به برخی از مکاتب هرات وارد کرده است. شیندند، کشک کنه، اوبه و گلران از جمله ولسوالی های به شدت ناامن هرات هستند که برخی از مکاتب به خاطر تهدیدات امنیتی مسدود می باشد. رولا از حد رئیس معارف هرات می گوید که با راه اندازی صنف های محلی در مناطق ناامن زمینه دسترسی کودکان به مکاتب را فراهم می سازند.
کوشش میکنیم با تاسیس مکاتب یا صنوف محلی در جای بسیار دوردست و ناامن و جایی که امکانات دولتی وجود نداره ما بتونیم زمینه دسترسی اطفال بیشتر به مکاتب مهیا بسازیم.
مسئولان معارف هرات آمار مبنی بر محروم ماندن اطفال از تعلیم و تربیه به دلیل ناامنی ها در ولسوالی های این ولایت ارائه نمی کنند. اما سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای بازگشایی مکاتب در این ولایت به بی‌پرواهی متهم می کند.
تقریبا 30 مکتب در سطح ولایت هرات بسته که این هم برای مردم ولایت هرات نگران کننده که اولاد آنها از اون نعمت درس خوندن محرومه.
آمارهای ریاست معارف هرات نشان می‌دهد که در حدود 830 هزار تن در 1038 مکتب در این ولایت مصروف آموزش هستند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که در مناطق ناامن هرات کیفیت آموزش نیز پایین است و معلمان مسلکی از ترس ناامنی‌ها به مکاتب ناامن وظیفه اجرا نمی‌کنند. والی هرات در حال از طالبان خواست که جلوی تعلیم و تربیه شاگردان مکاتب را نگیرند که والیان پیشین نیز شورای مشابه را مطرح کرده بودند، ولی تاکنون این موزل در هرات برطرف نشده و خیلی از اطفال در ولسوالی‌های مختلف این ولایت از رفتن به مکتب محروم هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در مورد پیامدهای ناامنی و جنگ در ولایت هرات می شنیدید. جنگ مردم را در ولایت فاریاب نیز متاثر ساخته. بیشتر در این مورد از اکرام کرم بشنوید.
شماری از باشندگان ولسوالی های ناامن در ولایت فاریاب می گویند افزایش و تداوم جنگ بر روال زندگی عادی آنان تأثیر منفی وارد نموده است. محمد عمر که خود را باشنده ولسوالی قرغان معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت هر شب آرزوی فردای بدون جنگ را می کند، اما هر صبح خبرهایی از وجود جنگ در برخی قریه‌های ولسوالی‌ها برای رسیدن به آرزویش ویران ناامید می‌سازد. به گفته خودش تشدید جنگ زندگی عادیش را مختل کرده است.
فعلاً بیخی وضع حالت ما روز به روز بدتر میشه. از طرف طالبا و دولت بم و راکت و هر شب و روز پیر میشه. در اینجا در بازارها بند است، یک روز باز میشه، پنج روز بند است.
از سوی هم غلام رسول باشنده ولسوالی خواجه سبزپوش است که میگوید چند روز برای ختم جنگ در این ولسوالی منتظر مانده است تا به شهر میمنه سفر کند. او گفت جنگ در این ولسوالی بیشتر از هر زمان دیگر شدت یافته و آنان نمیتوانند کاروبارشان را به صورت نرمال انجام دهند.
دمی چند روز آخر که بسیار جنگ ها شدید شد و باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش بسیار به مشکلات مواجه هستند، حتی نمیتونن که کارهای روزمره خود انجام بدن و کارهای دهقانی خود، کارهای مالداری خود برن و سر زمین های خود برن و هم حتی نمیتونن که به بازار برن.
افزون بر این سایر ولسوالی های فاریاب به شمول قیصار، المار، بلچراغ، شیرین تگاب، دولت آباد و قرمخل دستخوش ناامنی ها بوده، جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان بلاوقفه‌ای در این ولسوالی ها صورت می گیرد. در همین حال نقیب الله فایق والی فاریاب که روز چهارشنبه از پوسته های امنیتی خط اول جنگ در خواجه موسا دیدن می کرد بر رسانه ها گفت نیروهای امنیتی افغان در این ولایت آماده است تا هر گونه حملات تهاجمی طالبان را عقب بزنند. او بیشتر چنین گفت
صدها طالب مسلح از ولایت‌های مختلف حشر کرده بودند، بالای پوسته ها حمله کردند که صدایش تا شهر را می رسید. اینا تصمیم داشتند که با خیال خام خود مثل سالهای گذشته ای پوسته ها را سقوط بدن و طرف شهر خود برسند. این باشین که ما در 5 ماه گذشته یک بلست یا یک پوسته را از دست ندادیم.
والی فاریاب همچنان برای مردم اطمینان داد اجازه نمی دهند تا ساحات تسلط طالبان بیشتر از این در این ولایت گسترش پیدا بکند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر در مورد هشدار رئیس جمهور ترکیه در مورد اجرای عملیات در سوریه نیز به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن میپردازیم به مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان. از فرشته نگاه میشنویم.
نشریه ملیتری تایمز مطلب را در مورد فعالیت جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نوشته است. نشریه می نویسد نیروهای ایالات متحده در ماه اپریل 2017 بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر پایگاه داعش در افغانستان در ولایت ننگرهار پرتاب کردند که ده ها جنگجوی وابسته به این گروه را کشت. ملیتری تایمز در ادامه نوشته است تصمیم جنرال جان نیکلسن فرمانده سابق ایالات متحده در افغانستان برای نمایش همچو یک قدرت نظامی در برابر گروهی که شمار آن کمتر از 1000 جنگجو تخمین شده بود مورد انتقاد قرار گرفت. اما نشریه می نویسد با وجود عملیات دوامدار بر پناهگاه‌های گروه داعش در ولایات کنر و ننگرهار افغانستان اکنون شمار جنگجویان این گروه به هزارها تن می رسد و آنها توانایی راه اندازی عملات مرگبار را در سراسر این کشور دارند. ملیتری تایمز در مطلب خود به گزارش اخیر سازمان ملل متحد هم پرداخته که شمار جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان را بین 2500 تا 4000 خوانده است. اما وزارت دفاع افغانستان در گزارش سال 2019 تعداد جنگجویان این گروه را کمتر از 2000 تن تخمین زده است. نشریه باز هم به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که کمتر از 10% جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان در صف جنگجویان اصلی این گروه در عراق و سوریه جنگیدن. مقام ها در ماموریت حمایت قاطع ناتو به ملیتری تایمز گفتند که ارزیابی آنها از توانایی ها و مسیر جنگجویان داعش در افغانستان نگران کننده است. روزنامه نیویورک تایمز در مورد ظریفه غفوری نخستین شاروال زن در حکومت وحدت ملی نوشته است. خانم غفوری به روزنامه نیویورک تایمز گفته که احتمال ترورش می رود. روزنامه در ادامه می نویسد ظریفه غفوری در ماه مارچ امسال وظیفه‌اش را به حیث شاروال میدان شهر آغاز کرد. میدان شهر 35,000 نفوس دارد. اندک پس از تعیین شدن خانم غفوری در این وظیفه تصویر از او با چادر برنگ سرخ و کمپاین بیایید شهر خود را پاک نگه داریم در شهر نصب شد. نیویورک تایمز نوشته است خانم غفوری می داند که در خط اول مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان قرار دارد، به ویژه در زمانی که گفتگوهای اخیر صلح میان آمریکا و طالبان افغانها را به این فکر انداخت که اگر این گروه تندرو در حکومت آینده سهم بگیرند حقوق آنها چگونه تامین خواهد شد. ظریفه غفوری شاروال میدان شهر گفته است وظیفه‌اش این است که مردم را در مورد حقوق زن و قدرت زنان در افغانستان باورمند سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به هشدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه. او دیروز هشدار داد که عملیات نظامی را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق این کشور آغاز می کنند. ایالات متحده از این نیروها پشتیبانی می کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در جدیدترین هشدار خود شام شنبه تهدید نمود که یک عملیات نظامی را در شمال شرق سوریه، جایی که 1000 سرباز آمریکایی مستقر می باشند، آغاز خواهد کرد. قوای آمریکایی در اینجا می خواهند تشنج را بین دو متحد واشنگتن، یعنی ترکیه و کردهای سوریه، کاهش بدهند. تهدیدهای ترکیه یک هشدار به شمار می رود که موافقه آمریکا با ترکیه برای حفظ سرحدات بین ترکیه و سوریه در این منطقه در حال به هم خوردن می باشد. رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت عملیات نظامی ترکیه علیه قوای کردی تحت حمایت آمریکا می تواند امروز و یا فردا شروع شود. اردوی ترکیه از یک ماه به این سو واحدهای نظامی و تجهیزات دفاعی را به این سمت سفربر کرده است. رئیس جمهور ترکیه از حمایت گروه‌های کردی توسط آمریکا مکرراً اظهار ناراحتی کرده و اکنون با وجود یک معامله با واشنگتن در ماه آگوست که آمریکا جنگجویان کردی سوریه را از سرحدات ترکیه دور نگه می‌دارد، رئیس جمهور ترکیه تهدیدهای خود را ادامه داده و برای عملیات آمادگی می‌گیرد. رجب طیب اردوغان که روز گذشته به اعضای حزب حاکم در انقره سخنرانی می‌کرد، در این مورد گفت:
فرات‌ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü
ما در مورد مناطق شرقی دریای فرات هر نوع هشدار را به طرف‌های زیردخل داده‌ایم. ما با حوصله کافی عمل کردیم. ما مشاهده کردیم که گزمه های زمینی و هوایی افسانه می باشند. سوال ما از متحدین ما این است که آیا شما حزب کارگری کردستان و گروه وای پی جی ملیشه های کردی سوریه را که شما نام قوای دموکراتیک سوریه را با آنها داده اید گروه های تروریستی می خوانید یا خیر؟ به این سوال پاسخ بگوید. ترکیه گروه وای پی جی را یک شاخه حزب کارگری کردستان می شمارد که از 35 سال به این سو علیه ترکیه می جنگد. انقره و واشنگتن هر دو حزب کارگری کردستان را گروه تروریستی می دانند. اما واشنگتن گروه وای پی جی را که محور مبارزه آن علیه داعش در سوریه می باشد به نظر دیگر می بیند. فرماندهی قوای امریکا در اروپا